بسم الله النور، بسم الله نور النور و سلام قولا من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما گرامیان، برنامه ژرفا رو تقدیم شما میکنیم. همونطور که مستحضر هستید در این مجموعه برنامه ها ما درباره اندیشه دین و مباحث مربوط به جامعه و سیاست در دین، حکومت دینی و همچنین خود دینشناسی، آزادی، عدالت و این مقوله ها سخن میگیم، گاهی هم تطبیق میکنیم و به صورت مقایسه ای با اندیشه های غربی و اندیشه های بشری این مسائل رو در کنار هم مورد بررسی قرار میدهیم. در این برنامه هم با یاری آفریدگار مهربانمون یکی از مباحث بسیار اساسی رو در اندیشه دینی و در بحث مربوط به چارچوب‌های سیاسی و اجتماعی و بحث حاکمیت دینی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما در این برنامه هم همراه باشید. متشکرم.
روش دستیابی به هدف اصلی دین، یعنی رسیدن همه انسان‌ها به عبودیت و تخلق به اخلاق الله، عبارت است از ساختن و حاکم کردن یک نظام کلان که منشأ نظام سازی در همه شاخه های جامعه از جمله فرهنگ، آموزش، اقتصاد، علم و فناوری است. در سایه این نظام محیط و بستر مناسب برای تربیت همگان فراهم خواهد شد و برپایی چنین نظامی بدون داشتن قدرت قابل تحقق نیست. سیر منطقی هدف‌گذاری دین به ایجاد نظامی مقتدر می انجامد که تضمین کننده ی ساختن فضای عمومی برای رشد و حرکت کمالی همه ی انسان ها باشد. پیغمبران علاوه بر این که با زبان دعوت سخن می گویند، با بازوان و سرپنجگان قدرت که مجهز به سلاح هستند، با زورگویان و قدرت طلبان فاسد معارضه و مبارزه می کنند.
خب همونطور که خدمتون عرض کردم در این برنامه میخواهیم به یکی از موضوعات اساسی دینشناسی بپردازیم. به هر حال دین اهدافی داره. مهمترین هدف دین رساندن انسانها به یک جایگاه والا و خاصی است. گاهی از اون به سعادت تعبیر میکنیم، به تکامل تعبیر میکنیم، گاهی به عبودیت تعبیر میکنیم، به اینکه انسان به مقام خلافت اللهی برسه، متخلق به اخلاق الله بشه. اینها رو به عنوان هدف غایی دین مطرح میکنیم. اما شاید مهمتر از بیان هدف، بیان روش رسیدن به این هدفه. برای اینکه به این هدف برسیم چه باید کرد؟ یک روش، روش فردی است که روش تربیت و موعظه است، که در این روش کسایی که خودشون میخوان تربیت میشن. اما روش مهمتر ایجاد فضای رشده، فضایی باشه که انسانها راغب بشن به این که به این مقام و جایگاهی که آفرینش برای اونها خواسته برسن. خب برای رسیدن به چنین مقامی باید فضای ایجاد بشه، فضای عادلانه، فضایی که بستر رشد باشه. چنین فضایی با مطامع بسیاری مغایرت داره، لذا در برابرش صف‌بندی میکنن. در چنین شرایطی نیاز به قدرتی هست که بشه با این موانع مقابله کرد. در این برنامه میخواییم در این موضوع گفتگو کنیم، البته در حضور مهمانان بسیار ارزشمند، محقق و استاد دانشگاه جناب آقای دکتر منصور میر احمدی که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند، یکی از مهمانان ارجمند ما هستند که همینجا من خدمت این مهمان ارجمند سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
خب مهمان دیگری هم در این برنامه داریم که ایشون هم استاد دانشگاه و پژوهشگر در فلسفه دین هستند، جناب آقای دکتر محمد کریمی که خدمت شما عرض سلام دارم.
عرض سلام خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
خب همونطور که مستحضر شدید بحث ما امروز درباره این هست که آیا دین نیاز به قدرت داره یا نه. من از آیه دکتر میر احمدی خواهش میکنم که مقدمه ای رو بیان بفرمایند درباره حاکمیت دینی و اینکه چرا دین به دنبال قدرته.
از کنم خدمتون که در مقدمه بسیار خوبی که اشاره فرمودید میتوان این نکته رو مشاهده کرد که دین از این رو به قدرت، حاکمیت و اعمال حاکمیت در جامعه نیاز داره که اهدافی رو برای انسان، برای بشر در نظر گرفته. این اهداف در دو بخش، اهداف دنیوی و اهداف معنوی و اخروی قابل تقسیم هست، هم برای دنیای انسانها هم برای آخرت انسانها برنامه داره و تحقق این برنامه لاجرم نیازمند تشکیل حکومت است و یا در اختیار گرفتن قدرت از سوی شایستگان قدرت. و به همین دلیل تأکید اساسی دین بر این است که قدرت در دست شایستگان و اهل قدرت قرار بگیره که بتوانند به تحقق اهداف دین کمک بکنند و زمینه تحقق و اهداف رو فراهم بکنند. حالا در بحثای بعدی اگر فرصتی شد من راجع به این اهداف و همچنین که نگاه خاص دین ما نسبت به قدرت چیه در خدمتتون خواهم بود.
بسیار عالی. البته شاید مقدمه این بحثی باشه که ما تعریفی از قدرت هم داشته باشیم. حالا از اتولی های دکتر کریمی درباره این که قدرت چیست، چون ما هم در اصطلاح سیاسی بحث قدرت داریم تا جایی که در علوم دانشگاهی مثلا رشته علوم سیاسی مشهوره که موضوعش قدرته. تاریخ هم، تاریخ کلاسیک، شاید بتونیم بگیم موضوع اصلیش جابجایی قدرت هاست که در طول تاریخ قدرت ها چگونه جابجا شدن. راجب اصلا مفهوم قدرت اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که خب کلان وقتی ما در مورد نسبت دین و قدرت میخواییم گفته بکنیم، طبیعتا هم بعد مفهوم دین مشخص شده باشه و هم مفهوم قدرت، و کار مفهومی کردن هم یک در حال یک پژوهش بسیار جدی میطلبه و اینکه توی مفهوم ما در حال یک کار فلسفی، یک تأمل فلسفی در واقع انجام میدیم تا بتونیم مواردی رو که در واقع قدرت نیستن خارج کنیم و مواردی که مصداق قدرتن داخل کنیم و همینطور مواردی که دین نیستن خارج کنیم، مواردی که دین هستن رو داخل کنیم. بنابراین یک کار خیلی سنگینیه، هم تو حوزه دین شناسی و هم تو حوزه مطالعات سیاسی این مسئله ساده‌ای نیست. من یادم به یکی از متفکرین کشور خودمون روزی راجع به تعریف دین سخن میگفتن، میگفتن بیش از 70 تعریف ازش هست و چه بسا در واقع در نهایت نشه. اما با همه این احوال یک مقدار آدم دستاشو میبره بالا و تسلیم میشه از این جهت که خب گویا ما نمیتونیم تعریف کنیم. حالا مثلا فرض کنیم عرفان حقیقی تمایزش با عرفان در واقع غیر حقیقی، خب این تعیین مرزها به نظر میرسه که کار آسانی نیست. اما در مجموع تعاریف این یک شیوهی، حالا اسمشو میتونیم بذاریم فراتحلیل، یا حالا من دارم در واقع بیان میکنم وقتی فراتحلیل یه اصطلاحیه برای جای دیگه، که شما مجموعه کانسپت ها و مفاهیم رو جمع میکنید و یک قدر مشترک ازشون در واقع دریافت میکنید. در مورد دین هم همینطور، باز البته بگم باز قدر مشترک پیدا کردن هم آسان نیست باز. اما تو حوزه قدرت
مثل تقریبا تعریف بازی که شاید هزاران تعریف از بازی وجود داره و یک نقطه مشترکی که همه بازی ها رو بتونن شامل بشه نیست، راجب دین هم همچنین دیدگاهی وجود داره. یعنی تا حالا نشده از مجموع تعاریف پدیدارشناسانه، جامعه شناختی و هستی شناختی که درباره دین شده که شاید به حالا 70 فرمودید، تو بعضی از منابع بیش از 100-150 تعریف میرسه، نقطه مشترکی بگیم در تمام این تعاریف مشترک باشه پیدا نشده. ولی ما اجمالا منظورم از دین همون ادیان ابراهیمی است. اما بیشتر الان من سوالم ناظر به خود مفهوم قدرته، که اصلا قدرت چیه، به چه معنایی هست به ویژه در اصطلاح علوم سیاسی.
حالا این نکته که شما اشاره کردید از ویتگنشتاینه که در واقع اومده از یک ایدهی به نام شباهت خانوادگی استفاده کرده که میتونه از پدیده‌های مختلف یک در واقع نمونه‌ای برداره و شباهت خانوادگی بین بازی
شباهت‌ها یک بله. مجموعه‌ای رو ارائه بده.
توی قدرت حالا من حالا خودم متمرکزم رو تعریفی که راسل در واقع ارائه کرده. اینم بگم که خب قدرت مسئله‌ایه که خب خیلی به نظر بدیهی میرسه، مثل مفهوم علم. حالا اگر ما تعریفش رو بازگو کنیم چه بسا تعریفش در واقع چه بسا روشن‌تر نباشه. راسل میگه که قدرت در واقع توانایی اقدام و توانایی تأثیرگذاریه. این هر دو
دست آوردن آثار مطلوب.
حالا اون در واقع نتایجش رو دیگه بعد بگذاریم به دست، یعنی به بحث‌های بعدی که اون چه نتایجی میتونه داشته باشه. اگر
فعلا خود تعریفش میگه به رسیدن به آثار مطلوب رو هم جزء تعریف قدرت
بله این مطلوب میتونه نزد مثلا دینداران و غیر دینداران متفاوت باشه دیگه، اون که چیز طلب میکنن. اما این توانای تأثیر دو تا نکته توش هست. یکی این که در واقع قدرت بالقوه رو شامل میشه یا نه. اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه که در واقع توانایی تأثیر گذاشتن یعنی همون قدرت بالفعل داشتن. قدرت بالفعل یعنی این که به ظهور رسیده، فعلیت پیدا کرده. حالا این تعریف رو شما میتونید تعمیم بدید به حوزه سیاسی و قدرت سیاسی و اینکه در واقع قدرت سیاسی قدرتیه که توانایی اقدام و تأثیر گذاری داشته باشه. بنابراین حالا ابعادش رو میتونید بحث کنیم که ابعاد مثلا دفاعی باشه، ابعاد بازدارندگی باشه، ابعاد در واقع مثلا تأثیر گذاری باشه. اینها دیگه میره تو حوزه‌های دیگه. اما من فکر میکنم این یک مقدمه خیلی خوبیه که ما یه تصویر روشنی داشته باشیم از در واقع قدرت. اما اگر بخوایم مؤلفه های دیگر هم اضافه کنیم بهش، به نظر من یک مقداری ما میتونیم وقت بدیم برای قسمت های بعدی که میشه مؤلفه های دیگه ای به قدرت اضافه کرد. مثلا آیا جنبه های قدسی کلمه رو در واقع تعریف رو میتونیم اضافه کنیم، این که قدرت از جانب کی باشه و یا نه. به نظر من، حالا نظر شخصی بنده اینه که تعریف قدرت کلن کار مفهومی کردن یک کار تقریبا سکولار محسوب میشه، چون کار فلسفه است. به این معناست که فلسفه میکوشه تا مفاهیم رو در واقع به معنای واقعی کلمه تعریف بکنه و این تعریف برخواست از منبع خاصی نیست، منبع خاص دینی منظورمه. وقتی اگر ما اینو بپذیریم که تعاریف ما الزاماً، دارم عرض میکنم الزام، ممکنه یکی مثلا تعریف فرض کنیم تعریف مادر در فقه، این که مفهوم مادر معناش چیه، اون وقت منبع تعریفش در واقع متون فقهی باشه، اونجایش مشکلی نداریم. اما خب تعاریف فلسفی تعاریفی هستن که در ناظر به حقیقت اشیا در واقع گفتگو میکنن. بنابراین اینجا به نظر من یک تعریفیه که ما میتونیم در نسبتش با دین مؤلفه هایی رو بهش اضافه کنیم یا کم کنیم، یعنی که از نگاه دین چه در واقع قدرت مطلوب چه قدرتیه. اما در هر صورت همه، چه دینداران چه غیر دینداران، میفهمن قدرت یعنی چه. این به نظر من
قدرت بنابراین صرفا یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نیست، یک تعریف به اصطلاح مادی میتونه داشته باشه. یعنی میتونیم بگیم که مجموعه ای از عوامل، حالا عوامل مادی یا معنوی، که موجب میشن که کسی در موقعیت امر و نهی قرار بگیره و دیگران از او اطاعت بکنند. یه همچین تعریفی میشه از قدرت ارائه داد؟
بله، به نظر من این هم در واقع جنبه دیگری از دیدار قدرتی که در واقع وقتی من قدرت تاثیرگذاری دارم، توانایی در واقع اقدام دارن،
عواملی وجود بله. دارن که به شما این امکان رو میدن که بتونید بله. امر و نهی کنید و دیگران اطاعت بکنن. خیلی متشکرم. از آقای دکتر میراحمدی هم تقاضا میکنم که حالا ما بیشتر در عرصه سیاسی پرسیده بودیم، الان در عرصه دین، در دین منظور از قدرت چیه؟ اول خود ماهیت قدرت و بعد عرض کنم خدمت شما درباره کارکرده و غیرش.
اگه اجازه فرمایید من یه نکته رو در تکمیل فرمایش آقای دکتر عرض بکنم، ناظر به بحث آقای دکتر، بعد سوال جناب علی پاسخ بدم. اینکه فرمودن به هر تعریف قدرت همچون دیگر مفاهیم از منظر فلسفی سکولار هست و نمیتونیم ما یه تعریفی رو نسبت به دین بدیم، به یک معنا فرمایشون درست هست. اگر ما تعریف رو بیاریم در حوزه مفهوم، یعنی یک نگاه مفهومی صرفا داشته باشیم، یا به تعبیری که فرمودن که خود کانسپت رو در نظر بگیریم، یک معنای جهان شمولی پیدا میکنه و فرقی نمیکنه از منظر دینی به اون مفهوم نگاه کنیم یا غیر دینی. مفهوم قدرت، مفهوم آزادی، مفهوم عدالت، همه این گونه هستن. اما اگر تعریف رو از حوزه مفهوم خارج کردیم و به حوزه کانسپشن یا برداشت رسوندیم، برداشتی که از یک مفهوم ارائه می شود، این برداشت میتونه دینی و غیر دینی باشه. همونطوری که فرمودن اگر در قسمت مفهوم نگاه کنیم به قدرت، قدرت هم توانایی اقدام، توانایی تاثیرگذاریه، یا آنچه که در علم سیاست ازش به توانایی نفوذ، اعمال نفوذ یاد میشه و گفته میشود که در مفهوم قدرت ما سه مؤلفه اساسی داریم: فردی که یا نهادی که توانایی تاثیرگذاری داره و اعمال نفوذ، که ازش تعبیر میکنیم به عامل قدرت، بر چه کسی نفوذ و اعمال نفوذ داره و تأثیر گذار هست، اون تابع قدرت هست و با یک اهدافی این تأثیر گذاری رو دنبال میکنه، یا با منابرای رسیدن به منافعی اعمال نفوذ میکنه، که میشه اهداف و منافع قدرت. یعنی سه مؤلفه اساسی وجود داره. از این منظر فرق نمیکنه شما از منظر دین نگاه کنید یا غیر دین، در مفهوم قدرت این سه مؤلفه اساسی وجود داره. اما انگاه وقتی که میخوایم بیایم برداشت یک متفکر یا یک مکتب درباره این مفهوم رو جستجو کنیم، با تعدد برداشت ها مواجه میشیم. ما هیچگاه یک برداشت نداریم، مفهوم واحده اما برداشت ها متعدد و متکثره. از این زاویه وقتی که به سراغ دین میایم، که سوال جناب‌عالی هست، قدرت رو اگه بخوایم از منظر دین بررسی کنیم، قاعدتا یک بار بحث مراد ما از دین، خود دین عنوان یک مکتب هست در مقابل دیگر مکاتب، قاعدتا اینجا باید به سراغ منابع دین بریم، قرآن و سنت به طور خاص منبع بررسی ما باشه با یک نگاه درون متنی. اما یک بار هم منظور اون از دین یعنی فهم دینداران، اندیشمندان، اندیشمندان مسلمان در اینجا دین اسلام.
و اگر ما سراغ متون هم بریم، باز بالاخره ما به عنوان یک مقام فهمنده و کسی هستیم که داریم تفسیر میکنیم،
درسته، اما داریم فهم خودمون رو مستند میکنیم به متن و روایی و اعتبار فهم ما بستگی داره به میزان استنادسازی که انجام میدیم. از این منظر وقتی که نگاه میکنیم، قاعدتا باید نگاه نخست ما به قرآن کریم باشه، ببینیم اسلام آنگونه که در قرآن به قدرت توجه شده چه برداشتی از قدرت رو ارائه کرده، عامل قدرت رو چه کسی معرفی میکنه، تابع قدرت رو چگونه و با چه مشخصاتی معرفی میکنه، اهداف قدرت رو چگونه معین میکنه. و همونطوری که فرمودن از این منظر هست که میتوان گفت حالا قدرت مطلوب از نگاه اسلام چیست، مطلوب بودن از حیث در واقع نگاه دین هست. من فقط به یه نکته اشاره میکنم، اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم، به نظر میرسه که قرآن کریم توانایی تاثیرگذاری و اعمال نفوذ رو فقط و فقط منشأش رو خداوند متعال میدونه. منشأ قدرت از نگاه اسلام خداونده. دلیلش هم اینه که چون خداوند خالق است، خالقیت مالکیت رو به همراه میاره. چون خداوند خالق است پس مالک است، چون خداوند خالق همه چیز است پس مالک همه چیز است، و چون مالک همه چیز است ملک و فرمان روایی از آن اوست. و هر کس
که منظر هستی شناختی در واقع،
بله، از منظر هستی شناختی و جایگاه خداوند در نظام هستی، ملک از آن خداوند است.
حالا یک سوال، اینی که می‌فرمایید منظورتون واقعیت و نفس الامر یا منظورتون تشریعه؟ یعنی در مقام تشریع فقط باید خدا منشأ قدرت باشه، یا نه منظورتون اینه که بخوایم و نخواهیم در هستی تنها قدرت موجود اوست؟
ببینید اگر به آیات قرآن نگاه کنیم، در خیلی از موارد مفهوم خلق رو با مفهوم امر کنار هم قرار داده. وقتی مفهوم خلق و امر کنار هم میان، دو شأن خالقیت و ربوبیت رو نشون میده. خداوند خالق است و رب. از حیث خالقیت همونطور که فرمودید به نفس الامر اشاره داره، و چه بخواهیم چه نخواهیم خداوند مالک است و قادر است و قدرت از آن اوست. اما از حیث دیگر که دست ربوبیت هست، اینجا میایم وارد در واقع تشریع میشیم و تأثیر گذاری خداوند در زندگی انسانها از حیث تشریع و قانون گذاری است و میخواد در واقع با اعمال قانون نفوذ خودش رو بر مخلوقات خودش انجام بده. بنابراین قدرت هر دو شأن رو داره در نگاه قرآن کریم. حالا مفاهیم دیگری هم هست در قرآن، مفهوم علاوه بر مفهوم ملک، مفهوم حکم، حاکمیت، مفهوم قوت، واژه خود قوت هم در قرآن کریم به کار رفته. همه اینها رو وقتی کنار هم قرار میدیم، برآورد این مفاهیم و جمع‌بندی از مفاهیم این است که قرآن کریم هر گونه تأثیرگذاری بر جهان و انسان و مخلوقات را از آن خداوند میداند. این نتیجه گیری
در واقع تعبیر دیگری از توحید افعالی باشه.
توحید افعالی در کنار اقسام دیگر توحید، اینجا در حوزه توحید افعالی دقیقاً این قابل استفاده است.
خب هنوز در بحث قدرت از منظر دین نکات زیاده، منتها می‌خواستم از آقای دکتر کریمی هم تقاضا کنم که درباره گفتمان قدرت در مکاتب غیر دینی اگر نکته‌ای دارن بفرمایند. حالا خیلی هم بحثمون ارزش گذاری نیست، نمیخوایم بگیم که حالا مطلوب یا غیر مطلوب، مثبت یا منفی. ابتدا ببینیم که اصلا قدرت در اندیشه بشری، اندیشه مثلا در جهان مدرن، در دنیای غرب، قدرت اصلا در این گفتمان چه جایگاهی داره و چه موقعیتی داره.
بله ببینید، من این نکته رو الان که نکات آقای دکتر رو من کامل درست میدونم، اون بخشی که من عرض کردم کامل درست انعکاس دادن و به هر حال تعریفی هم که از منابع دینی رخ میده در واقع یک منشأ در واقع مشروعیت بخشیه به اینکه عامل قدرت چه کسی باید باشه، و طبعا اون کسانی که نفوذ و مشروعیت دین رو پذیرفتن که دینداران باشن طبیعتاً به متون دینی خودشون مراجعه کنن. منتخب اینجا یک بحثای دیگه هست، از جمله هم بحثی که شما اشاره کردید، بحث تفسیر متون و بحث دسترسی معرفتی به حکم الله، و این هم خب یه بحثای خیلی دامنه میزنه به بحث و گسترده میکنه بحث رو. و یکی دیگه هم اینه که در واقع احکام سیاسی و قدرت معمولاً تابع زمان و مکانه، و وقتی تابع زمان و مکان که میشه طبیعتاً یک مقدار فاصله داره از متون دینی. یعنی در واقع بپذیریم که در زمان، در این بردار زمان و مکانی، مثلا فرض کنیم که مسئله بنزین به هر حال باید با قدرت اقتصادی در واقع در موردش اقدام بشه. اینجا دیگه به نظر میرسه که برگشت به متون دینی راه حلی ارائه نمیکنه. بنابراین اینجا ما باید راهکارهایی داشته باشیم، راهکار مثلا رجوع متخصص یکی از راهکارهاست و که متخصصین چی میگن. حالا من برمیگردم به سوال شما. توی در واقع حالا اون چیزی که الان داره در جهان رخ میده، تا مدت ها گذشته قدرت یک مفهوم مقدسی داشت، یعنی تقدس و قدرت همراه هم بودن. اما توی غرب، توی مغرب زمین میگه کم کم این ها فاصله گرفتن از هم دیگه، یعنی اون شأن و ساحت مقدس در واقع مسیرش رو جدا کرده و اگرچه قدرت اجتماعی همچنان داره، اما قدرت به معنی گاورمنت و دولت در واقع رو از دست داده، اما فعالیت اجتماعی داره و چه بسا فعالیت سیاسی هم داشته باشه. ولی مفهوم سیاسی با مفهوم دولت کاملا، سیاست و دولت کاملا متمایز هستن. وقتی که این ساحت جدا شد، در واقع کاملا یک امر طبیعی پنداشته شد قدرت، و بنابراین نقد قدرت، ترمیم قدرت، رشد قدرت، اینها دیگه توش اتفاق در واقع به راحتی در واقع اتفاق افتاده. این یک مسئله ایه که خب توی مغرب زمین هست. حالا این رو شما اسمشون میذارید سکولاریزم، و ایده البته این باز این معنای در واقع سکولار رو تطبیق نمیدم به این مسئله. دلیلشون اینه که اگر بگیم سکولاریزم معادل جدایی سیاست از دینه، سیاست هیچ وقت از این جدا نمیشه، چون دین همیشه در واقع ابزارهای فعالیت اجتماعی داره، فعالیت سیاسی داره. اما آنچه که مراد از سکولاریزمه، مراد واقعی از سکولاریزمه، بحث در واقع جدایی دین از دولته.
همینجور شما اولی توضیح بفرمایید که اصلا قدرت مصداقش چیه؟ مصداقش دولت، حاکمیت، نظام سیاسی است یا نه مصادیق دیگری هم داره؟ ما ممکنه که قدرتی داشته باشیم که ظهورش دولت الزاماً نیست، ولی حتی دولت‌ها هم تحت تأثیر قرار میده، مثل قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های رسانه‌ای، قدرت‌های دیگر. یک مفهوم جامع‌تری از قدرت اگر ارائه بفرمایید، بعد ببینیم که حالا در این گفتمانی که گفتید که کدوم قدرت بیشتر مورد توجه هست.
بله، این خب بحث نهادهای در واقع بر ساخته اجتماعی و سیاسی کاملا مثل در واقع مفهوم بحث دولت و نهادهای اجتماعی، همه اینها میتونن زیل اون مفهوم عام قدرت قرار بگیرن. یعنی همه اینها به تمایزشون و به تفاوتشون میتونن دارای قدرت باشن. فرض کنیم که مثلا واتیکان به هر حال الان به هر حال قدرت هایی داره و تاثیرگذاری هایی داره در جهان مسیحیت،
یا کارتل ها، سرمایه‌داران بزرگ، یا حتی صهیونیسم، اینها ممکنه که الزاما دولت
کمپانی ها
الزاما دولت نیستن، ولی حتی نه تنها برای یک کشور، ممکنه که برای یک منطقه وسیع اینا تاثیرگذار باشه.
دقیقاً خدا، این فضای مجازی هم که رشد کرده، شما ببینید مثلا ممکنه یک فرد، حتی یک فرد که استلان سلبریتی باشه، میتونه یک تأثیر در واقع خیلی زیادی در جهان بگذاره، هم تأثیر فرهنگی، حتی تأثیر اقتصادی. و اما به هر حال این یک مفهوم خیلی عام میشه از در واقع مفهوم قدرت. اما به هر حال اون چیزی که در دولت‌ها در واقع
ما بیشتر تکیه‌مون روی بحث قدرت سیاسی و گاورنمنت یا همون دولت هست، نظام حاکمیتی.
بنابراین خب اونجا یک بحث دیگه هم مطرح اینه که منشأ قدرت چیه. یک تمایزی هم که به هر حال آقای دکتر حتما بهشون اشاره میکنن، مثلا اینکه در واقع کدام قدرت میتونه مشروع باشه. این الان در فضای در واقع جهان پس از کلیسا دیگه در واقع دست کم، حالا نمیتونم بگم همه جا، چون خیلی جاها ممکنه این باز همچنان باشه، اما غالب کشورهای غربی منشأ قدرت رو دیگه در واقع از اون ساحت قدسی خودش در واقع خارج کردن و بیشتر بردن سمت در واقع مردم و در واقع خواست و اراده مردم، که ما حالا نمونهش رو در کشور خودمون بحث مردم سالاری دینی رو در واقع این رو داریم که نقش مردم اهمیت داره برای مشروعیت بخشی به این قدرت. ولی خود حقیقت قدرت که یک چیزه، اون که میتونه نفوذ کنه، میتونه اقدام کنه، اقدام مؤثر داره بالفعل، اما سوال از مشروعیتشه. یعنی من میتونم یک علامت سوال بالای این قدرت بذارم که آیا این قدرت مشروعه. مشروع هم به معنی عام کلمه، یعنی در واقع
پذیرش عمومی.
بله، مثلا این حالا مشروع معنی قانونی بودن اعمال قدرت، قانونی نه مشروع معنی الهی بودن یا قدسی بودن، معنی عام شامل هر دوش میشه. اون وقت این دیگه این تمایزی که اونا دیگه ندارن، یعنی اونجا دیگه منشأ قدسی برای در واقع
قدرت،
منشأ قدرت یا عامل قدرت ندارن. اما به هر حال در مطالعات اسلامی و در متون دینی که آقای دکتر فرمودن به وضوح روشنه که بحث صلاحیت عامل قدرت کامل در واقع بهش اشاره شده. اما من میخوام یک اشاره کنم بعد آقای دکتر نکاتشون رو بگن، و اونه که همه جای قرآن در واقع انبیا صاحب قدرت نبودن و افرادی بودن که نبی نبودن و ولی در واقع اعمال قدرت کردن و کار خوب کردن، اهل عدالت بودن. مثلا فرض کنیم که ذوالقرنین، حالا علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک روایتی آورده که اشاره میکنه که به کورش ایرانی هاست، و حالا روایت های دیگه هم طبعا وجود داره، و ولی خب قرآن کاری که در واقع ذوالقرنین میکنه رو تقبیح که نمیکنه، بلکه در واقع تمجید میکنه، و این مرد به عنوان یک مرد نیکوکاری که این کارا رو کرد و رفت مردم کمک کرد، و من نشیدم، ولی دکتر میتونن تصدیق کنن که نبی بوده باشن.